ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. منابع نزدیک به حزب محافظه‌کار میگویند ترزا می قصد استعفا ندارد. هیئتی از جنبش فلسطینی حماس به ایران سفر خواهد کرد. و اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اعتصاب غذای خود را شکسته است. منابع ارشد نزدیک به حزب محافظه‌کار بریتانیا به روزنامه گاردین گفتند که ترزا می رهبر این حزب و نخست وزیر بریتانیا قصد استعفا ندارد و می‌خواهد دولت تشکیل دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، ترزا می امروز با ملکه الیزابت دیدار خواهد کرد تا از او درباره تشکیل دولت اقلیت کسب اجازه کند. به گفته مقام‌های ارشد حزب محافظه‌کار، خانم می به احتمال زیاد با رأی حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی که در مجلس عوام به 10 کرسی دست یافته، به آرای مورد نیاز برای تشکیل دولت دست خواهد یافت. حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی، حزبی محافظه‌کار و مدافع خروج از اتحادیه اروپا است. رویترز می‌گوید این حزب از ترزا می حمایت خواهد کرد. در جریان انتخابات عمومی بریتانیا، حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را از دست داد. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از خانم می خواسته است تا استعفا کند. اسامه همدان مسئول روابط بین المللی گروه حماس میگوید که به زودی هیئتی به رهبری اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری المنار، اسامه همدان به تاریخ دقیق سفر هیئت فلسطینی اشاره ای نکرده است. گروه حماس از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. فعالیت‌های این گروه همچنین در اردن و مصر نیز با محدودیت‌های روبروست. این سفرها در میانه افزایش اختلافات میان کشورهای حوزه خلیج فارس با کشور قطر به دلیل حمایت از گروه‌های نظیر حماس در حال انجام است. از زمان تغییر اساسنامه گروه حماس در اردیبهشت ماه، این نخستین سفر هیئت فلسطینی به ایران محسوب می‌شود. اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از روز چهارشنبه اعتصاب غذای خود را شکسته است. این خبر را منیر عبدی همسر او تایید کرده است. خانم عبدی به رادیو فردا گفته است که او در پی وعده دادستانی و موافقت با مرخصی درمانی پس از یک ماه دست از اعتصاب غذا کشیده است. اسماعیل عبدی که به 6 سال زندان محکوم شده است، روز 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود. 2 روز پس از حملات مرگبار تهران که منجر به کشته شدن 17 تن شد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیت خود، حملات تهران را نشانه ای از کینه و دشمنی به گفته او مزدوران استکبار با ملت ایران دانسته است. او در ادامه این حملات را جنایات نامیده و نوشته است که این اعمال در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی کند. آقای خامنه‌ای در پیام نوشته است که نتیجه این دست اقدامات افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی است. پیشتر برخی از مقام‌های نظامی ایران نیز عربستان را بابت این حملات ملامت کرده بودند. با این حال وزیر خارجه عربستان هر گونه دخالت در اتفاقات روز چهارشنبه تهران را رد کرده است. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان نیز حملات تهران را ترقه‌بازی نامیده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتخابات پارلمانی بریتانیا بدون هیچ اکثریت مطلقی برای هیچ یک از 2 حزب عمده محافظه‌کار و کارگر به پایان رسید. در این انتخابات حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می اکثریت مطلق خود در مجلس عوام را هم از دست داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ترزا می نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا که خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شده بود و انتظار می‌رفت اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، می‌گوید حزب او قادر نیست به کرسی‌های لازم برای تشکیل دولتی اکثریتی دست پیدا کند. نتایج اولیه انتخابات سراسری در بریتانیا نشان می‌دهد با وجود آنکه در هفته‌های پیش انتظار می‌رفت محافظه‌کاران از اکثریت معناداری برخوردار شوند، آرای این حزب ریزش داشته است. آنچه ممکن است وضعیت نامعلومی از دولت آینده و حتی روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا ترسیم کند. از آنجایی که هیچ حزبی نتوانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد، در نتیجه شاهد ظهور پارلمان معلق در این کشور خواهیم بود. شهران طبری، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در تشریح مفهوم پارلمان معلق به رادیو فردا میگوید:
همونطور که میدونید مجلس عوام بریتانیا 650 کرسی داره. برای اینکه حزبی بتونه دولت تشکیل بده باید 326 کرسی حداقل به دست بیاره. الان خانم تریزا می نخست وزیر تا حالا نتونسته این تعداد رو به دست بیاره و به این ترتیب به نظر میرسه که او شاید 318 یا 319 کرسی رو به خودش بتونه اختصاص بده. ولی با این حال گفته شده که او حاضر نیست استعفا بده، برای اینکه هیچ حزب دیگه‌ای هم اکثریت نداره که بتونه دولت تشکیل بده. نه تنها اون، که هیچ حزب دیگه‌ای نمیتونه حتی با ائتلاف با حزبایی که مایلن باهاش ائتلاف کنن دولت تشکیل بده. مثلا حزب کارگر که میتونه با حزب اسکاتلند ائتلاف بکنه، مجموع کرسی‌های به دست اومده‌شون به 326 تا نمیرسه و حزب لیبرال دموکرات هم گفته به هیچ حاضر نیست با اونها ائتلاف بکنه. البته یک حزب پلاید کامریت هست که مال ویلز، اونا سه کرسی بیشتر ندارن فکر کنم، و به این ترتیب حزب کارگر هم نمیتونه یک ائتلافی تشکیل بده که بتونه به حد نصاب برسه کرسی هاش. به همین خاطر خانم می موافقت حزب دموکرات یونینیست ایرلند شمالی رو که 10 کرسی به دست آورده، موافقت اون رو همیشه داشتن محافظه‌کارا و الان هم موافقت اون رو به دست آورده و قرار ظهر امروز بره به کاخ سلطنتی و اعلام بکنه که میخواد دولت اقلیت تشکیل بده.
نخستین واکنش‌ها به نتایج اولیه انتخابات درخواست‌ها برای کنارگیری ترزا می نخست وزیر بریتانیا از مقام خود بود. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفته است با از دست دادن حمایت و اعتماد رای دهندگان بریتانیایی زمان آن رسیده که ترزا می کنارگیری کند.
The Prime Minister called the election because she wanted a mandate.
خانم نخست وزیر خواستار برگزاری انتخابات شد زیرا خواستار مشروعیت بود. خب مشروعیتی که به دست آورد از دست دادن کرسی‌هایی در مجلس، از دست دادن آرا، از دست دادن پشتیبانی و اطمینان بود. من فکر می‌کنم برای او هنگام رفتن فرا رسیده تا دولتی بر سر کار بیاید که همه مردم این کشور را نمایندگی کند.
ترزا می پیش از این بارها گفته بود که دولت او دوره 5 ساله اش را تمام خواهد کرد، اما ناگهان در ماه آوریل سال جاری اعلام کرد که تنها در عرض 7 هفته آینده یک انتخابات زود هنگام برگزار می کند. وی در تشریح دلیل اعلام برگزاری این انتخابات گفته بود که برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا و تضمین ثبات سیاسی به یک اکثریت قاطع‌تر در پارلمان بریتانیا نیاز دارد. وی بامداد 19 خرداد پس از اعلام نخستین نتایج آرا گفت برای ایجاد ثبات کوشش خواهد کرد.
آنچه این کشور در این زمان بیش از هر چیز احتیاج دارد ثبات است و اگر بر اساس آنچه نتایج انتخابات نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده باشد، بنابراین وظیفه این حزب است که تأمین ثبات را بر عهده گیرد و این دقیقاً کاری است که ما انجام خواهیم داد.
That is exactly what we will do. با وجود آنکه حزب محافظه‌کار ترزا می بر اساس برآوردها پیشتاز انتخابات است، اما رقابت با احزاب دیگر در صدر آنها حزب کارگر کار چندان آسانی نبود و در ساعات اولیه صبح مشخص شد این حزب نمیتواند کرسی‌های لازم برای تشکیل یک دولت اکثریتی را به دست آورد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که محافظه‌کاران 318 کرسی را از آن خود خواهند کرد. برآورد اسکای نیوز حاکی از تصاحب شماری بین 315 تا 325 کرسی است. در انتخابات پیشین در سال 2015 محافظه‌کاران 330 کرسی به دست آورده بودند. حزب کارگر 232 کرسی داشت و ملی‌گرایان اسکاتلند با 56 کرسی در جایگاه سوم بودند. نظرسنجی‌ها از نتایج پس از رأی‌گیری نشان می‌دهد حزب کارگر ممکن است 267 کرسی مجلس عوام را از آن خود کند.
دقایقی مدید بعد از نخستین خبر انتشار یافته از حملات خونبار تهران، همزمان که خط به خط ابعاد جدیدی از این دو حمله در شبکه‌های اجتماعی به تصویر در می‌آمد، رجوع به تلویزیون دولتی ایران و شبکه خبر حاصلی در بر نداشت. روند عادی برنامه‌های تلویزیون ایران پیگیری می‌شد، حالان که حتی رسانه‌های خارجی بین‌المللی خبر حملات تهران را محور خبررسانی خود کرده بودند. آرش حسنی‌ها در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار و فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری از دانشگاه برکلی آمریکا، ارزیابی او را از نحوه اطلاع رسانی درباره حملات مرگبار تهران جویا شده.
این نوع حوادث احتمال وقوعش وجود داشته قبلا و به هر حال سالها سالا که با این تحلیلات بسته‌بندی نرم می‌کنن. بنابراین بعد برای همچین برنامه‌ای نه تنها این بحران برهای دیگه حادثه کلاس پوینت‌ها، بلکه برنامه جامعه خبررسانی وجود داشته باشه که به واسطه این برنامه جامعه خبررسانی بدونن که دقیقاً قرار هست که چجوری با رسانه‌ها در تماس باشن و اطلاع رسانی بکنن، چجوری با جامعه در تماس باشن و چجوری بتونن که با خود افرادی که در داخل اون بحران وظیفه مهار بحران رو به این اطلاعاتی انجام بشه و ببینن که چه کسی قراره چه حرفی بزنه. ما در خصوص برخورد با حادثه تروریستی و نحوه اطلاعاتی کاملا یه آشفتگی خیلی عمیق رو دیدیم که در حوزه‌های مختلف چه از کسانی که داشتن با مسئله برخورد می‌کردن، چه در مورد رسانه‌ها، چه در مورد مسئولینی که در این مورد حرف زدن وجود داشت، و مثلا این آشفتگی به یک نوع تلاطم و یک نوع نگرانی و سردرگمی در جامعه دامن زد که می‌تونه چیز کاملا از این مسئله پرهیز بشه.
آقای معماریان، در نبود چنین برنامه جامعی به تعبیر شما و به بیان شما در این آشفتگی، چه پیامدهایی برای جامعه مخاطبان رقم میخوره و چه تبعاتی داره این وضعیت؟
به نظر من مهمترین مسئله که تأثیر در روی مخاطب این هستش که اعتماد مخاطب وقتی به مجرای خبررسانی بیشتر میشه که ببینن که یک نوع پیوستگی وجود داره و یک نوع اعتبار وجود داره براش، یک نوع تداوم وجود داره و همه اخبار هم میخونه و یک نظمی وجود داره در کسی که خبررسانی میکنن و این باعث اعتماد میشه، این باعث آرامش میشه، این باعث میشه که مخاطبا در واقع احساس کنن که اون کسی که دارن این کار انجام میدن کارشون دارن به خوبی انجام میدن. برای این اولین صدمه که میخوره اگر افرادی دارن این کار انجام میدن و بحران مقابله میکنن کارشون خیلی خوب هم انجام میدن، وقتی که مجراهای اطلاعاتی زیاد هست، برنامه جامعه وجود داره برای که در چنین مواقعی چجوری باید این اطلاعاتی انجام بشه و چه مجراهایی و چجوری تماس برقرار بشه، اینها این حس در مخاطب ایجاد میکنه و ما ببینیم در طی 24 ساعت گذشته دقیقاً حس در خیلی از افراد وجود داشت، در رسانه ها سردرگمی داشت، در مردم، در شبکه‌های اجتماعی، و این قصد به قصد اطلاعاتی کردن و این قصدها رو از مجراهای مختلف و حتی از موقع بی‌دست رسوندن به دست مخاطب خودش باعث شد یک نوع تلقی رو ایجاد بکنه که کسی که دارن بحران رو جمعش میکنن و دارن سعی میکنن حلش بکنن در خصوص این بخش از ماجرا حداقل آموزشی یافته نیستن و آمادگیشون ندارن و بهش فکر نکردن و دارن همینجوری لحظه به لحظه با مسئله برخورد میکنن.
خب آقای معماریان، یک مشکلی که وجود داره اینه که تعیین مجراهای مشخص یا تعیین مثلا سخنگویی برای یک بحران، آیا این مشکل رو به وجود نمیاره که اطلاع رسانی کانالیزه بشه و رسانه‌های مستقل از طریق منابعی که خودشون میتونن پیدا بکنن یا منابعی که در دسترسشون هست زوایای مختلف یک بحران یا یک حادثه شبیه حملات خونبار چهارشنبه تهران رو نداشته باشن؟ این دو رو چطور میشه با هم جمع کرد که هم موجب سانسور یا موجب کانالیزه شدن اطلاعات نشه، هم از این آشفتگی و پراکندگی و پریشانی جلوگیری بشه؟
به نظر من این کار رسانه هستش که از مجرای مختلف همون که شما گفتید میتونن که ببینن این حادثه رو با افراد مختلف مصاحبه کنن و زیر رو برم و ماجرا دریابن، ولی در این حال این مهم هستش که حداقل یک مجرای وجود داشته باشه که در اون اطلاعات بدونین که مخفی بشه، بدونین که دور نگه داشته بشه، معطل بشه در ارائه اطلاعات و اینها، این مجرا وجود داشته باشه. از نظر من بهترین کاری هست که در کشورهای مختلف انجام میرفت در اروپا، در آمریکا، این هستش که یک سخنگوی وجود داره هر ساعت ساعت یا هر دو ساعت ساعت دو ساعت اون سخنگو با اصحاب رسانه‌ها در یک مکانی جمع میشن و جدیدترین اطلاعات در مورد احوال میگن تا باعث بشه که عقب شایع به وجود نیاد. در این حال وقتی مجرای اصلی وجود داره برای اطلاع رسانی که قابل اعتماد هستش، این میتونه خودش جریان اصلی روایت اصلی حادثه رو کنترل بکنه و به همون حس آرامش و کنترلی که مخاطب نیاز داره واقعا در چنین شرایطی بهش برسه اونو تعمیم بخوره. در کنار این رسانه ها مراسم میتونن خب خبر خودشون به طریق منابعی دارن و گزارشگری مستقیم انجام بدن، ولی میگم وقتی که منابع رسمی اگر همچین نظمی داشته باشن، همچین برنامه داشته باشن، همچین کنفرانس خبری مداومی داشته باشن و در طول روز به طور خیلی منظم این اطلاعاتی انجام بدن توسط یک منبع، اون هم باعث خواهد شد رسانه ها هم بتونن که در گزارشگری خودشون دقت بیشتری داشته باشن و هم بتونن از سرنخ‌هایی که میبینن و از مواردی که مطرح میشه، سوالاتی که برای مخاطبشون به وجود میاد، از طریق سخنگو پاسخ بدن.
گفتگوی آرش حسنی رو میشنوید با امید معماریان، روزنامه‌نگار.